بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از ماه محرم مسائل نماز رو تا سلام نماز اونطور که خاطرم هست یک مرور مجددی اینجا کرده بودیم، یادآوری برای سروران و عزیزان باشه و اگر نکته جدیدی هم باشه که در جریان قرار بگیریم، این انشاءالله باید خدا رو بابت مجموع این توفیقات سپاسگزار باشیم. از امشب میخوام وارد بحث مبطلات نماز بشم، چیزهایی که سبب بطلان نماز میشه. خب فرمودن خوردن و آشامیدن مبطل نمازه. این مبتلیت برای روزه هم ذکر شده، ولی یه فرقی بین این دو خوردن و آشامیدن در بحث نماز و در بحث روزه هست. در بحث روزه آیون آخر مسجد آهسته صحبت کنن، یه صلواتی بفرستیم. خوردن و آشامیدنی که روزه رو باطل میکنه چیزهاییست ولو اندک که در داخل دهان باقی مونده. اگر مثلا خورده غذا لای دندان مونده باشه در هنگام روزه فرو بدهد شخص عمدن، نمازش باطل میشه، روزش باطل میشه. اما چنین چیزی در نماز مبطل نیست. در نماز اونی که مبطل هست اینی که انسان یه چیزی رو از بیرون برداره بخوره، اونی که باطل میکنه، یا از بیرون برداره بیاشامد. اما قبلا مثلا شربت رو خورده، دهانش هم هنوز کاملا مزه شربت رو میده، همون وقت بلا فاصله الله اکبر بگه و وارد نماز بشه و داخل نماز بقیه این شربتی که در دهانش مونده فرو ببره، باعث بطلان نمازش نیست. پس یه فرقی بین این خوردن و آشامیدن با اون خوردن و آشامیدن در نماز و در روزه هست که عرض کرده. از جمله چیزهایی که جز مبتلات نماز شمردن خندیدنه. البته خندیدن با صدا، یعنی که تعبیر کردن به قهقهه. منظور خیلی اون قهقه های بلند نیست، خنده با صدا منظوره. اگر کسی خنده کند با صدا نمازش باطل میشه، اما به شرطی که عمدی باشه. یعنی مثلا فرض کنید یک کسی روبروش داره شکلک در میره، اگه میدونه اگه نگاش کنه و خندش میگیره و خندش هم با صدا خواهد بود، اگر عمدن نگاه کنه و این اتفاق بیفته نمازش باطل میشه. اما اگر خنده سهوی باشه، یعنی بی اختیار یه دفعه خندش بگیره، یا خنده بدون صدا باشه، روز نماز رو باطل نمی کنه. اگر خنده خیلی هم بهش فشار آورده، رنگش رو عوض کرده، قرمز کرده، خیلی برافروخته شده، ولی هنوز اون حالت خنده با صدا از او محقق نشده، این شخص همچنان نمازش صحیحه. خب نکته دیگر و مبتل دیگر گریه کردن برای امر دنیاییه که این گریه چه با صدا باشه چه بی صدا نماز رو باطل میکنه. و حتی فرمودن اگر بی اختیار هم باشد نماز رو باطل میکنه، مثل کسی که عزیزش را دست داده، تازه داغ به دل او نشسته و الان نمیتونه اصلا جلوی عشق خودش رو بگیره، اگر الان نمیتونه از گریه کردن پرهیز بکنه، ولی وقت نماز وسعت داره، 3-4 ساعت دیگه میتونه نمازش رو بخونه که اون زمان گریه بی اختیار از او نمیاد. در این صورت الان نماز خوندنش صحیح نیست، این نمازی که میخونه باطله. گریه برای امور دنیاوی مثل از دست دادن عزیز، یا مثلا مشکلش بعضی از اوقات مثلا بعضی از آقایون یا به خصوص خانم ها یاد مشکلاتشون که میفتن میزنن زیر گریه، گریه میکنن، حالا یا با صدا یا بی صدا. این جور گریه ها که گریه دنیاوی محسوب میشه مبطل نماز. اما اگر گریه برای غیر دنیا باشه، گریه از خوف خدا باشه، گریه شوق به بهشت و ثواب الهی باشه، گریه برای امور اخروی باشه، حتی گریه برای درخواست حاجت از خدا باشه، مثلا شخص فرزندش بیماره، بیماری سختی هم داره، نه به حال بچهش بلکه تو دعایی که می کند برای بچهش، تو این دعا حالش منقلب میشه و واقعا به صورت جدی از خدا داره درخواست میکنه شفای فرزندش رو و به این جهت داره گریه میکنه. این گریه رو میگن گریه دنیوی به حساب نمیاد و مبطل نماز نیست. گریه برای اهل بیت علیهم السلام، چه گریه برای محبت اونها، چه گریه در عزای اونها رو هم فرمودن، گریه دنیوی محسوب نمیشه و مبطل نماز نیست این گریه ها. خب پس گریه هم اگر برای دنیا بود، چه با صدا، چه به صدا، چه با اختیار، چه به غیر اختیار، چه خود اشک بیاد چه اشک نیاد، چون بعضی گریه میکنن ولی اشکشون کیسه اشکشون مثلا خوش شده یا دیر اشکشون میاد، ولی عرفاً میگن که داره گریه میکنه، این گریه ها مبطله اگه برای دنیا باشه، ولی برای خدا باشه، برای آخرت باشه، برای اهل بیت علیهم السلام باشه، یا حتی برای درخواست حاجت باشه، این گریه ها مبطل و باعث بطلان نماز نیست. این سه تا مبطل نماز که خوردن و آشامیدن و خندیدن و گریه کردن بود، امشب عرض کردم، بقیهش انشاءالله اگر عمری و توفیقی بود برای شبهای دیگه انشاءالله به عرض خواهم رسون. خدای متعال به همه ما توفیق بندگی تا آخرین لحظه زندگی را مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که این ایام تعلق به وجود شریف اون بزرگوار دارد، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. به تلاوت آیات مبارکه سوره احزاب موفق بودیم. سوره احزاب بخش اولش تقریبا یه گزارش اجمالی و تذکراتی است که خدای متعال به مسلمانها راجع به جنگ احزاب یا جنگ خندق تذکراتی داده و قسمت دوم این سوره راجع به مباحثی مربوط به زنان پیغمبر و بحث‌های مربوط به ارتباط پیغمبر با همسرانش و خانوادهش و اینکه چه چیزهایی بر اون حضرت در بحث نکاح جایزه جایز نیست، قسمت دوم سوره مربوط به این قسمت هاست. اما بر جنگ احزاب تقریبا سنگین ترین جنگی بود که در سال پنجم پس از هجرت اگر اشتباه نکنم اتفاق افتاد و این جنگ به این صورت بود که ابو سفیان لعنت الله علیه و بزرگان از سران قریش، مشرکان قریش در مکه تصمیم گرفتند که یک حمله یک پارچه‌ای بکنند به مدینه و در این حمله بقیه مخالفین رو هم همراه بکنند و چون در این کار مقدار زیادی موفق شدند، این جنگ معروف شد به جنگ احزاب، یعنی جنگ حزبها و گروهها. قبل از این جنگ پیامبر خدا به خاطر یه خیانتی که بخشی از یهودیا کرده بودند به سرکردگی حی ابن اختب اگر اشتباه نکنم، حضرت او را از مدینه اخراج کرده بود. او رفت به مکه و یه مقداری در تحریض و تشویق ابو سفیان مؤثر بود. این حضور حی ابن اختب در مکه و حتی او پیشنهاد کرد که بعضی از گروه های از یهودیا که با پیغمبر خدا در مدینه پیمان ترک مخاصمه بستند، می شود اونها را هم یه جوری تشویق کرد و اونها را هم در این جنگ همراه کرد که جریانش مفصل راجع به اینکه چگونه او میخواست بیاد و یهود بنی قریظه رو همراه کنه با بقیه مشرکین و کفار در این جنگ، که البته تو این نقطه توفیق زیادی پیدا نکرد، گرچه بعدن این یهود بنی قریظه یه خیانتی کردن که تو اون خیانت یه مجازات سختی هم شدن از جانب پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله طبق نقل تاریخ، که البته خودشون هم پذیرفتند چنین مجازاتی رو، یعنی حکمیت کسی رو قبول کردن و اون شخص که حکم شد یه مجازات سختی رو برای اونها قرار داد و اون مجازات رو هم پیامبر خدا نقل شده که اعمال کردن. ولی بنی قریظه، یهود بنی قریظه در جنگ احزاب گویا مشارکت نکردن. خب این جنگ میخواست آغاز بشه، خبرش به پیغمبر خدا رسید. حضرت به مشورت گذاشتن که چگونه ما دفاع کنیم. سلمان عرض کرد که عدد مشرکان خیلی زیاده و عدد مخالفان، ما توان جنگیدن با اونها رو نداریم، عده و عدمون خیلی نسبت به اونها کمتره، و پیشنهاد کرد که یه خندقی دور قسمت‌های آسیب پذیر مدینه بکنن که این خندق عرضش 20 قدم میشد، یه چیزی مثلا حدود مثلا یه گودالی که به عرض 15 متر مثلا، که با هیچ اسبی نمیتونستن این از روی این گودال پرش کنن و بیان این طرف. یه 7-8 گذرگاه رو باقی گذاشتن و گفتن تو این گذرگاه ها میتونیم ما مقابله بکنیم، ولی اگر اونها بیان جلو دیگه مقابله خیلی سخت میشه. در این کندن خندق نقل شد که خود پیامبر مکرم خدا هم مشارکت کردن و از نظر قضا در یه مضیقه شدیدی واقع شدن مسلمان ها. حتی نقل شده که گاهی یه دونه خورما رو در این دوره که خندق رو میکردن، یه دونه خورما رو 3 نفر فقط میمکیدن، یعنی یه نفر اول میمکید میداد به نفر دوم، نفر دوم داد به نفر سوم، در شبانه روز اینجوری خودشون رو حفظ میکردن برای این که از تقریبا مردن نجات پیدا کنه. یه معجزه ای از پیغمبر خدا در این دوران صادر شد که در کتب تاریخ ذکر شده و او اینه که جابر بن عبدالله انصاری که اون وقت جوان تازه ازدواج کرده ای بود به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله من توی خونم یه بز دارم یه خوردم جو دارم یا آرد جو دارم اجازه میدید برم اون آرد جو رو بپزم و اون بز رو بکشم و برای غذا بیارم حضرت فرمون برو ولی گویا بهش فرمودن همونجا مثلا غذا رو نیار همونجا باش وقتی جابر آمد خدمت حضرت کارشو انجام داد و نونو به عیالش کو بپزه و خودشم این بز رو ذبح کرد و آماده کرد یه آبگوشت درست کرد اومد به پیغمبر خدا عرض کرد که من غذا رو تهیه کردم پیغمبرم یه صلای عمومی زدن که هر کی گرسنه نشه پاشه بیا مسلمونای گرسنه همه بود جابر سراسیمه اومد خونه به زنش گفت که ما خلاصه با یه همچین اعلام عمومی پیغمبر مواجهیم زنش زن هوشیاری بود گفت قبلا حضرت عرض کرده بودی که فقط یه بز با یه خورده نون جو هست جابر گفت بله گفت پس پیغمبر حرف بی خود نمیزنه خودش میدونه باید چیکار کنه وقتی آمد عرض به حضورتون که پیغمبر خدا فرمودن از این آبگوش فقط یه دسته از اون بز رو برده بسه توی ظرفی و خودم آبش بریز توش خودشونم با دستان مبارک یه مقدار اون نون جو رو خورد کردن تلیت کردن خلصه بود و بعد میدادن به جمعیت جابر میگه هر چی ازت میداد از این چیزی کم نمیشد از این چیزی کم نمیشد و همه خوردن سیر شدن این یه کرامتی بود که از پیامبر خدا در اون نقطه ظاهر شد خب مشرکین اومدن بعد چند روزی رسیدن حدود 20 روز پشت این خندق اونها رو معطل نگه داشته بودن امکان اینکه اونا جنگ رو آغاز بکنن نداشتن بعد 20 روز عمرو بن عبدود عرضم حضورتون که با یه اسبی تونست عرض این خندق رو عبور کنه و بپره بیاد این طرف مردی بود که شجاعتش در عرب زبان زد بود وقتی این طرف اومد با توجه به وعده هایی که پیغمبر خدا داده بود که در این جنگ ما پیروز میشیم یه دفعه مسلمان ها فرو ریختن که قرآن در آیاتی بیان میکنه که دیشب خوندیم هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا مسلمان ها یه امتحانی شدن و زلزله شدیدی در بین اونها اتفاق افتاد و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا منافقین و یک گروهی که خدا ازشون تعبیر میکنه الذین فی قلوبهم مرض که اینا برمیاد غیر از منافقینن اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض که اینا از اول بعثت بودن تا آخرم بودن توجه میکنید هم تو پرانتز بگیم سوره مدثر طبق روالی که میگن نازل شده این سوره پنجمین سوره است که پیغمبر خدا نازل شده مسلمه که اوائل به بعثت نازل شده در اون سوره مدثر خدا بیان میکنه که یه عده اطراف پیغمبر همون وقت بودن که الذین فی قلوبهم مرض بودن توجه کردیم چون اهل سنت خیلی اصرار دارن که همه اونا که مکه ایمان آوردن اینا مؤمنین واقعی بودن درسته ولی خدا تو سوره مدثر بیان میکنه که الذین فی قلوبهم مرض بودند و اونا غیر از کفار بودن از همون آیه برمیاد یه آیه بلندیست در و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه و ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و لیقول الذین فی قلوبهم مرض. اون آیه بلندیه وسط این سوره مدثر. اینا از همون وقت بودن تو جنگ احزاب، هم خدا ازشون نام میبره. و در سوره توبه که به رأی بعضی آخرین سوره ایست که بر پیغمبر نازل شده، تو اونجام خدا میگه الذین فی قلوبهم مرض بودن. این رشته الذین فی قلوبهم مرض از همون اول بودن، وسط هم بودن، آخر هم بودن. این معلوم میشه که به هر صورت یه ارتباطی وجود داره که الان نمیخوام وارد این قسمت بشم. خدا میفرماید وقتی که اینجا ورق یه خورده به ظاهر برگشت، منافقین و اونایی که بیمار دل بودند اینا گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، گفتن که به ما وعده دروغ دادن، ما رو فریب دادن خدا و پیغمبر. و اذ قالت طائفه منهم، یدیم که گفتن یا اهل یثرب لا مقام لكم فرجعوا، یدم گفتن که ای مردم مدینه، البته اینا بی احترامی هم کردن چون نام شهر یثرب به مدینه الرسول تغییر پیدا کرد و اینا یه دفعه رفتن، یه دفعه به همون تعبیر زمان طاغوت رو به کار بردن، گفتن یا اهل یثرب، نگفتن یا اهل المدینه، گفتن لا مقام لکم، وای نستین، برگردین، دیگه جنگ معلومه شکست خوردین، عبر به عبدبد که اومده این طرف دیگه کار تمومه. و مسلمانان بعضی شروع کردن بهانه در آوردن و یستأذن فریق منهم النبی، یه عده اومدن از پیغمبر اجازه خواستن، یقولون ان بیوتنا عوره، گفتن خونه های ما حفاظ نداره، در معرض دزده. خدا میفرماید و ما هی بعوره، اینجور نبود که خونهشون مشکل داشته باشه، این یوریدون الا فرارا، اونا میخواستن بگریزن از میدان جنگ. و در اون نقطه به قدری بر مسلمان ها سخت گذشت که خدا میفرماید که و الزاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا، شما دیدهاتون از شدت ترس دو دو میزد، دیگه معلوم بود که خیلی خلاصه از حالت عادی خارج شدید. بعد دلهاتون رسود به هنجره هاتون از شدت ترس و تظنون بالله الظنونا، شما گمانهای مختلفی در مورد خدا کار بردید. که در اینجا نصرت خدا شامل حال مسلمان ها شد با رشادت و شجاعت امیر المؤمنین علیه السلام، که شنیده اید دیگه که امیر المؤمنین عمرو بن عبدالبد قید رجز خوند، مسلمان ها هیچ کس حاضر نشد بیاد به مقابل امیر المؤمنین، داوطلب شد پیغمبر خدا، میکی دو بار مسلمان ها رو به قول ما تست کرد که بلکه کسی حاضر باشه، هیچ کس صداش در نیمد، آخر امیر المؤمنین آمد امیر المؤمنین پیش عمرو بن عبدالبد حضرت. او اول به امیر المؤمنین گفت من دوست ندارم که در عرب بگن که علی به دست عمرو بن عبدالبد کشته شده، تو جوونی، برو خلاصه بگو یکی دیگه بیاد، سخن تحقیرآمیزی گفت. امیر المؤمنین فرمود نه، من بر نمیگردم، ولی یه روزی دیدم که تو در مکه دست تو پرده خانه کعبه گرفتی و میگی من حتی در میدان جنگ ای کسی سه تا خواسته از من داشته باشه، یکی از اون سه تا خواسته رو من برآورده میکنم. هنوزم سر اون حرف تصدیق گفت بله هستم. گفت بس من سه تا خواسته بدم، اول اینکه بیا مسلمون شو، گفت نه اینو قبول نمیکنم. گفت خواسته دوم اینکه برگرد تو با قومت برگردن، که اونم عرب میگن وقت ما ترسیدیم برگشتیم. خب اگر قبول نمیکنه سومیش از رو اسب پیاده شو، چون خیلی هیکل عجیبی داشت امیرالمؤمنین، قدشون متوسط بود، خیلی قد رشیدی نداشت، قدشون متوسط بود، او خیلی مسلط بود و حضرت سوار اسبم بود، ازاد بهش فرمود که پیاده شو، گو خب این چیزی نیست، پیاده میشم. تو اون درگیری، تو درگیری اول ضربه ای به فرق امیرالمومنین علیه السلام زد که جریانش رو شنیدید، و بعد امیرالمومنین علیه السلام ضربه ای به پای او زدند، او افتاد که سرانجام سر او رو جدا کردند. و جمله پیامبر خدا که فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، اینجا در حقیقت ارزش این مجاهده امیرالمومنین علیه السلام رو نشون داد که اون ضربه‌ای که امیرالمومنین وارد کرد به عمرو بن عبدود از عبادت جن و انس نزد خدا ارزشش بیشتره. برز الایمان کله الى الکفر کله. پیامبر خدا فرمود که تمام ایمان در برابر همه کفر واقع شد. و قبل از این رویارویی نقل شده که پیغمبر خدا دست به دعا برداشت، عرض کرد به درگاه خدا که خدایا اگر در این نبرد علی ابن ابی طالب علیه السلام شکست بخوره، ما شکست بخوریم، دیگه روی زمین تو کسی تو رو بندگی نخواهد کرد. خودت میدونی این بساطی که الان پیش آمده. و در حقیقت تمام عبادت هایی که در روی کره زمین، عبادت های صحیحی که میشود، تمام اونها وابسته است به اون ضربه امیرالمومنین علیه السلام. هر کسی، هر نمازی، هر دعایی، هر ذکری، هر حجی، هر عمره‌ای، هر انفاقی، هر گونه کاری که میکند بانی این عبادت و مؤسس این عبادت و اونی که راهو باز کرده امیرالمومنین علیه السلام، همون بزرگواری که دیشب هم مثل دیشب هم که لیلة المبیت بود، در حقیقت با خوابیدن در بستر پیغمبر خدا باز یک تحول فوق العاده ای رو حضرت پدید آورد در عالم اسلام، که حضرت رسول رو میخواستن 40 نفر تکه تکه کنن تو اتاق، اون بزرگوار با خوابیدنش در جای پیغمبر تونست جان اون بزرگوار رو حفظ کنه. واقعا امیرالمومنین علیه السلام مصداق این جمله بود که خود پیغمبر خدا فرمود که ایمان هیچ کس کامل نمی شود مگر اینکه من پیامبر از خودش بیشتر دوست داشته باشه و بچه های من از بچه های خودش. و امیرالمومنین همین جور بود. وقتی مثل دیشبی پیغمبر خدا به امیرالمومنین فرمود که جای من میخوابی، 40 نفر براش با شمشیر برهنه بریزن تو اتاق تو تاریکی و همه شمشیران تو نقطه رخت خواب باید بیاد پایین، نقشه اینه، جبرئیل به من خبر داده. امیرالمومنین یه سوال بیشتر نکرد. حضرت عرض کرد که یا رسول الله من بخوابم جای شما، شما زنده میمونید؟ حضرت فرمود بله. امیرالمومنین من میخوابم. به صورت عادی 40 آدم بریزن توی اتاق، یا اتاق بزرگ هم باشه 5x6 دیگه، خیلی که بزرگ نیست یه اتاق، 40 آدم با شمشیر بریزن تو تاریکی، اونجا احتمال زنده موندن از نظر عقلایی نیست. ولی به عشق این که پیغمبر خدا زنده میماند، امیرالمومنین خودش رو فدا کرد. و البته خدای متعال جان اون بزرگوار رو هم حفظ کرد. ولی این که پیغمبر رو از خودش بیشتر دوست داشته باشه، تو جنگ جمل هم امام حسن بودن، هم امام حسین، هم محمد ابن حنفیه. محمد ابن حنفیه خیلی شجاع بود، فوق العاده شجاع بود، جوری که تو بعدن چشم خورد و دستان او که یه زور عجیبی داشت از کار افتاد و فلج شد و به همین دلیلم تو کربلا نبود، ولا او هم بقیه مثل بقیه برادران سید الشهدا می آمد در کربلا علی القاعده، دستش فلج شد. از شجاعت او اینطور گفتن که یه بار یه زرهی تنش کرد، نشست رو اسب، این زره این پایینش گیر کرد به پاش، بلند بود. گفتن خب یه زره کوتاه‌تری بیاریم. به زره کوتاه‌تر نبود. موقعیتی هم موقعیت جنگ هم بود. بالاخره نمیشد که بدون زره بره و این زره هم بلند بود. بخوان زره رو کوتاه کنن بعد برن تو کوره داغ کنن پایینشو. این دید که معطلی داره این پایین زره رو گره. یه خود اینجوری همچین شرکت تا کردن یه سه چهار بار اینجوری کرد بعد جر داد پایینش. شبیه کاغذی که شما چیز میکنی که جلو همه این کار کرد یه ده چشمش زدن. این محمد ابن حنفیه در جنگ جمل بود. امیرالمومنین علیه السلام بهش فرمود محمد بزن سمت میمنه لشکر دشمن. رفت و سر تا پا خونی برگشت. خستگیش که در رفت امیرالمومنین بهش فرمود که برو بزن سمت چپ میسره لشکر. رفت باز زخمی و خونی برگشت. داشت استراحت میکرد. امیرالمومنین فرمود که خستگی در رفت بزن به قلب لشکر. به امیرالمومنین عرض کرد آقا امام حسن اینم پسران شما. شما من تو کام اژدهای مرگ داری میفرستین. من اینجا حضرت فرمود اشتباه میکنی. این دوتا بچه های پیغمبره. تو بچه منی. حساب تو خودتو با اونا قاطی نکن. پیغمبر محبوب تر از جان خود منه و بچه های پیغمبر از بچه های من پیش من محبوب ترن. تو بچه منی. لذا اصلا خودتو مقایسه نکن. خب بخواستم قسمت دوم این آیاتم یه قدری عرایزی رو عرض کنم دیگه نرسیدم. یه مقدار راجع به فضائل بخشی از فضائل امیرالمومنین علیه السلام امشب گفتیم. یکی از چیزایی که خوب بدونیم گاهی در ما یکی از جمله چیزایی که تأثیر میکنه حتی تأثیر اخلاقی و عملی در ما داره شنیدن فضائل اهل بیت و این نکته رو تو روایات ما بیان کردن. البته همونطور که اگه ما خود مباحث اخلاقی رو شنونده حرفه‌ای بشیم دیگه در اون اثر نمیکنه. چون بعضی از ما شنونده حرفه‌ای مسائل اخلاقی هستیم. بلدیم که الان این آیه رو میخونن این روایت میخونن معنیش اینه اونم اینجوریه بعدم پا میشه میریم. اونجا این آفت تو جاهای دیگه هم هست ولی واقعش اینه که علاوه بر اینکه گاهی تذکر صریح بدند به تقوای خدا به خوف از خدا به قبر قیامت حساب کتاب بهش جهنم به اینا تذکر بدند در ما تأثیر میکنه از جمله چیزها که در ما اثر میکنه خود شنیدن فضائل اهل بیت علیهم السلام به شرطی که درست گوش بدید. توجه میکنید خود بیانش ایجاد نورانیت میکنه. چرا؟ چون ان ذکرنا من ذکر الله. یاد ما از اقسام یاد خداست و ذکر خدا مطهر قلوبه. ذکر الله ینیر القلب. ذکر خدا قلوب رو نورانی میکنه. لذا مناسب هست که ما همه نوع و همه جور از شعبات ذکر خدا رو بهش رغبت کنیم. از جمله بیان، شنیدن، نوشتن، منتشر کردن فضائل اهل بیت علیهم السلام که این مسئله در ما انشاءالله میتونه در کنار سایر مسائل یک تهذیب نفسی و تزکیه باطنی رو انشاءالله به همراه داشته باشه. عرض امشب من تمام. خدایا به آبروی بله با برنامه که امیرالمومنین با عمرو بن عبدالبد پیاده کرد عملا یه ترسی افتاد تو دل اون مشرکین و برگشتن. اصلا رشته اون لشکر گسیخته شد، چون کسی رو امیرالمؤمنین از پا درآورده بود که اونا فکر نمی کردن که او در نبرد تن به تن بتونه کسی حریف او بشه. اما به اذن الله با شجاعت امیرالمؤمنین این کار که انجام شد، ترس در دل اونها افتاد و برگشتن اونها و شکست فضاحت باری رو داشتن. البته بعد از این جنگ هم یه جنگ های دیگری بود. واقعا وجود مقدس پیغمبر خدا خیلی مظلوم بود. در طی 10 سالی که تو مدینه بود، 84 تا جنگ به پیغمبر تحمیل کردن. 84 تا، اصلا ازم سری سود میکشه که این چه تعداد جنگی بود که اون حضرت لحظه آرام نگذاشتن پیغمبر و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه ما و آله ما رو. ولی در این حال میبینید که چقدر مباحثی از پیغمبر، سخنانی از اون حضرت هست. فضای کاملا جنگی بوده تو اون زمان، ولی شما میبینید چه مباحثی از اون حضرت به دست ما میرسه که انگار نه انگار، یعنی کنه فضای کاملا آرامی بوده. این خب یکی از نشانه های واقعا عظمت روحی پیغمبر خدا و امیرالمؤمنین بوده. خود امیرالمؤمنین هم همینجور بوده. بله، یه شب حضرت علی بگم به مناسبت سوال آقای دکتر، این نکته رو بگم عرضم دیگه تمام کنم. این نکته رو حضرت یه بار فرمود امیرالمؤمنین اواخر عمرش. حضرت فرمود از وقتی که من بالغ شدم، تکلیف شدم، تا الان یک شبم نشده نماز شبم ترک بشه. یه منافقی بود زمان امیرالمؤمنین، خیلی این اذیت میکرد حضرتو، معروف بود به ابن الکواء. یه دفعه ابن الکواء گفت حتی لیلت الحریر، حتی شب لیلت الحریر آخرین شب جنگ صفینه. تو جنگ صفین یهود 4 ماه طول کشید. به قول امروزی ها جنگ سو به حالت فرسایشی دیگه، نه اینا بر اونا پیروز میشه نه اونا بر اینا. یه دفعه یه بنایی شد که حمله کنند به لشکر معاویه و دیگه از پا نشینن، دیگه ظهر و شب و وقت استراحت و اینا دیگه نباشه، برن تا کار رو تموم کنن. لذا شب در تاریکی هم می جنگیدن و امیرالمؤمنین حتی فرمود که اصحاب نمازشون رو اسب بخونن، از اسب پیاده نشن. و دستورش هست تو روایات ما هست که چگونه حضرت فرمود چیکار بکنن. و در شب هم می جنگیدن. یه شب عجیبی بود، هیچ کس تو اون شب آرامش نداشت و همه بودن. ابن کوا به امیرون گفت حتی اون شب حضرتم بعد همون شب من از اسب پیاده شدم، اونجا کنار یز وایسادم و نماز شبم رو خوندم. یعنی آرامش کامل در اون اوج درگیری ها. و امام زمان علیه السلام هم که ظاهر بشن، خودشون که این چنینن، یه عده از اصحابشون هم همینطورن. داریم اصحاب حضرت دو دستن، انشالله که ما بشیم جز یاوران اون حضرت در دوره غیبتش و در دوره ظهورش. و داریم که بعضی از اصحاب اون حضرت روز می جنگن اما شب آرام آرامن مشغول عبادت خدا هستن. بعضیشون ندیه شب از گروه خستگی خوابشون میبره. حالا اگر ما از گروه اول نباشیم، انشالله از گروه دوم خدا ما رو قرار بده. خدایا به آبروی امیرالمؤمنین و به آبروی پیغمبر خاتم در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرمایید.